متوس فصل دو آیه پنج چنین می‌خوانیم: زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است، او که با دادن جان خود بهای رهایی جمله آدمیان را پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شده. موضوع بشارت این است که تنها یک میانجی بین خدا و انسان وجود داره، هیچ میانجی دیگه‌ای وجود نداره. تنها راه حیات و رستگاری در این شخص وجود داره. ما قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم، به این سوال فکر می‌کنیم و این سوالی هست که در قدیمی‌ترین کتاب عهد قدیم اومده، در کتاب ایوب. ما با اون بخش نگاه نمی‌کنیم، اما در ایوب فصل نهم آیه 33 ایوب پیامبر سوالی میکنه، او که پارساست. و بگذارید برای صحبتی که میکنیم، این شخص در زمان خود شخص پارسا و درستی هست، 2000 سال قبل از تناسخ خداوند ما عیسی مسیح. و ایوب چنین میگه: اگر امکان داشت کسی به عنوان مثال میانجی باشه، اگر یک میانجی وجود داشت که میتونست واسطه ای من بشه. و این درخواست ایوب نبی هست که میگه کسی بین من و خدا واسطه بشه. و در آیه بعد این موضوع رو تکرار میکنه، در فصل 16 آیه 21 همون سوال رو تکرار میکنه. و بعد توجه ما رو به این موضوع جلب کنه و میگه کاش اون فرد واسطه من میشد نزد خداوند. و این سوالی است که ما باید فکر کنیم، اگر کسی باشه که از یک سو بتونه دستش رو بر روی انسان ها بگذاره و از سوی دیگر با خداوند قدرت داشته باشه، و چنین فردی اگر ممکن بود وجود داشته باشه که از یک سو قدرت خدا رو داشته باشه تا بیاد با انسان آشتی کنه. و این سوالی هست که در ذهن ایوب هست و در عهد عتیق و در 39 کتاب عهد عتیق. گویی این تنها سوالی هست که هر ایمانداری به ذهنش میاد، هر گناهکاری این سوال به ذهنش میاد: آیا زمانی وجود داره که یک میانجی باشه بین من و خدایی که به او توهین شده، کسی که باشه بیاد و من رو با خداوند آشتی بده و میانجی بشه و این صلح و آشتی رو بین خدا که وجود داره و قدوسه و در بهشته و در آسمان و آدمی که گناهکاره و ناپاکه و در روی زمینه و او این گناه ها رو مصائب رو بر سر خودش آورد، سوال این هست. اما مجدی نیک این هست که این سوالی که ایوب میکنه در عهد عتیق، پاسخ خودش رو در عهد جدید میابه و این فریادی هست و این تمایل قلبی و درونی ایوب هست. و در واقع هر یک از کتابای عهد عتیق این سوال هست که کجاست آن میانجی و واسطه، و جواب رو در اینجا فصل دو اول تیموتئوس میبینیم، آیه 5. و چنین میخونیم: زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد. لغت یونانی که ترجمه شده به شکل شعر هست و در اون حتی یک ایراد وجود نداره، در اون فعلی وجود نداره. زیرا تنها یک خدا بین خدا و آدمیان نیست، تنها یک واسطه. پس یک خدای حقیقی و زنده وجود داره و یک واسطه بین خدای زنده و گناهکاران. امیدوارم متوجه شده باشید که در آیه 7 پولس رسول موضوع دیگه ای رو بهش اشاره میکنه. و بذارید این آره رو برای شما بخونیم. و پولس چنین میگه: و من به همین منظور برگماشته شدم تا واعظ و رسول و معلم ایمان راستین برای غیر یهودیان باشم. و بعد اضافه میکنه: حقیقت را بیان میکنم و دروغ نمیگویم. اون رسول واقعی خداوند هست و دروغ نمیگه از سوی خداوند صحبت میکنه، قابل اعتماد هست، غیر قابل تغییر هست، زیرا خداوند حقیقته و کلام او قابل اعتماد هست. آنچه که میخوانیم و آنچه که بشارت میدهیم کلام خداوند هست. ما برای همه مردم دعا میکنیم، انجیل رو به همه مردم بشارت میدیم و همه انسان ها رو دعوت میکنیم تا توبه کنن و به مسیح ایمان بیارن. به این تعلیم کتاب مقدس هست. و علاوه در همین بخش در آیه 3 و 4 چنین میخونیم که ما با آدمی باید به یک نجات دهنده ایمان بیاره تا همه به یک خدای واقعی و حقیقت مطلق نجات پیدا کنن. در جهانی که ما زندگی میکنیم، جهان پست مدرن هست و همه چیز نسبی هست، جهانی که همه چیز و هر عقیده ای رو میپذیرن و قبول دارن، اما تنها یک حقیقت مطلق وجود داره. به چه علت؟ پاسخ اون ساده است، زیرا نیاز همه ما انسان ها یکی هست. به همین دلیل ما برای همه دعا میکنیم، انجیل رو به همه انسان ها بشارت میدیم و همه باید به این خدای واقعی ایمان بیارن و نجات پیدا کنن، زیرا نیاز همه ما انسان ها یکسان هست. بزرگترین نیاز بشریت این هست و این آیات 5-7 ما توضیح میدن و بسیاری موضوع ساده است و به سه مطلب میشه به اون اشاره کرد: یک خدا، یک نجات دهنده و یک بهای رهایی. به این سه نکته اشاره میکنیم. پولس رسول در این آیات به ما چنین میگه، فصل به آیه 5 نگاه کنید که پولس چنین میگه: زیرا تنها یک خدا هست، خدایان باطل فراوان هستند، اما خدای حقیقی یکی بیش نیست. شما به تثنیه فصل 4 فصل 6 آیه 4، اول قرنتیان فصل 8 آیه 6-8 نگاه کنید و همه این آیات و تعلیم کتاب مقدس این است که صرفا و تنها یک خدای حقیقی وجود دارد و این موضوعی است که کتاب مقدس ما تعلیم میده و این حقیقتی است که تغییر ناپذیره و هر کلیسایی باید اون رو بشارت بده، هر شبانی باید اون رو اعلام کنه و این تنها حقیقتی است که باید از زبان هر ایمانداری بیرون میاد و حاضر باشه برای این حقیقت جانش رو از دست بده، زیرا یک خدای زنده و حقیقی وجود داره. خدایان دیگر خدایان باطل هستند. دوستان عزیز، اون چی که کتاب مقدس تعلیم میده و الهیات مسیحیت از اینجا شروع میشه، یک خدا بیشتر وجود نداره. واحد بودن خداوند، یگانه بودن خداوند، تثلیث خداوند و خدای واقعی یک خداست و ما به سه خدا اعتقاد نداریم و مسلمین دروغ بزرگی میگن که مسیحیان به سه خدا اعتقاد دارن. نه دوستان عزیز، یک خدا بیشتر وجود ندار و اون خدای زنده و حقیقی است و اگر ما ابدیت رو داشته باشیم نمیتونیم این رو برای شما توضیح بدیم، هرچند که این بر ضد منطق و شعور ما نیست. خب آدمی طبیعی نمیتونه مسائل روحانی رو بپذیره، زیرا اینا رو باید از طریق روحانی فهمید، اما وقتی که موضوع تثلیث فکر میکنید یا به مسیح فکر میکنید، این ساده ترین حقیقتی هست که شما میتونید دریابید: یک خدای زنده، خدای پدر، پسر و روح القدس. چرا من این رو توضیح میدم؟ زیرا تنها خدایی که در این جهان وجود داره و میگه خدای دیگه وجود نداره، به غیر از من نیست. اشعیا 45 به این موضوع اشاره میکنه و در ده فرمان وقتی خداوند به موسی داد، تنها خدایی که زنده هست و هرگز وجود داشته از ابد، از ابتدا تا پیش از خلقت جهان وجود داشته، نه است تا نه است، خدای حقیقی وجود داشته و این خدایی که وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت به ما میگه که به غیر از او به خدای دیگه ای نباید ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم و این خدا خدای محمد نیست. ما در جهانی زندگی میکنیم که به اون به اعتقادهای مختلفی مردم عقیده دارن. خداوند خدایان زیادی در این جهان هست، حتی یه جنگلی پر از خدا وجود داره و همه خوب هستن و بعضی از ادیان این خدایان رو دارن و وقتی که با مردم صحبت میکنه میگه من به خدای خودم اعتقاد دارم. دوستان عزیز، آیا تو خودت خلق کردی؟ و بعضی از این مردم میگن من به شیوهی که دوست دارم زندگی میکنم. نه دوستان، در شیوهی که به ما داده شده، تعلیمی که در کلام به ما داده شده، خدای واقعی هست که اون رو در کتاب مقدس میشناسیم و با او آشنا میشیم. و این آیه به ما چه میگه؟ به ما میگه این که در این مذهب خدای وجود داره و در اون مذهب خدای دیگه وجود داره و غیره، اینها دروغ هست دوستان عزیز. بعضی از مردم فکر میکنن برای اروپایی ها خدای تثلیث هست، برای افریقا یک خدای دیگه هست، برای ایرانی ها یک خدای دیگه هست، برای چینی ها یک خدای دیگه هست. پس هر فرهنگ و نژاد و طبقه برای خودش یک خدای داره. اما این آیه به ما میگه فقط یک خدای حقیقی وجود داره برای همه انسان ها، برای همه نژادها، هر رنگ و پوستی و هر جامعه و فرهنگی. به هر کجایی که دنیا برید صرفا یک خدای حقیقی وجود داره و خدایان دیگر خدایان باطل هستند. و این خدایی که در اینجا با او آشنا میشیم صرفا خدای یهودیان نیست. به عنوان مثال اگر به عهد عتیق نگاه کنیم، اونا فکر میکردن، یهود فکر میکردن خدا خدای ماست، اون دیگران به دیگران عقیده ارتباطی ندارن و بقیه ناپاک و کثیف و سگ هستن و ما هستیم که خدا رو داریم و غیره. اما اول تیموتائوس به ما میگه که یک خدا بیشتر وجود نداره برای یهودیان و غیر یهودیان، زیرا تفاوتی بین اونها وجود نداره. همه نیاز به نجات دارن، زیرا همه گناه کردن و بزرگترین نیازشون این است که با خدای زنده آشتی پیدا کنن. و این خدا یک نیروی آسمانی نیست، بلکه یک شخص قابل شناخت است و میشه با او رابطه داشت. او خدایی نیست که علاقه ما نداشته باشه و جهان رو خلق کرده باشه و غیره، بلکه خدای واقعی انسانها رو دوست داره، بچه ها رو دوست داره، زن، مرد، سیاه، سفید، همه رو دوست داره و او نگاه به ظاهر ما نمی کنه و مطابق وضعیت و فرهنگ و احساسات و غیرمون با ما رفتار نمی کنه. این خدایی نیست که بشه او رو بهش رشوه داد به اعمالشون و غیره. نه، خدای کتاب مقدس رو نمیشه بهش رشوه داد. تنها خدای عادل، قدوس، پارسا، کامل و قادر متعال هست. و این خدا دوست داره با دیگران رابطه داشته باشه. وقتی که خداوند چیزی رو میآفرینه، برای نیست که از اون نفرت داشته باشه، بلکه او را دوست داشته باشه و با انسان‌ها رابطه شخصی پیدا کنه و او محبتش بی نهایته. او به نحوی ما رو دوست داره که به ما برکات فراوانی رو میده، حتی در این جهان به ما خورشید و آفتاب و ستاره ها و طبیعت و بسیاری برکات رو میده. وقتی که به طبیعت نگاه میکنی، کتابی از پر از تصاویر زیبا. آیا ما اینها رو خلق کردیم؟ نه، اینها همه هدیه‌ای هست از سوی خداوند. و ما به عنوان مخلوقات تنها کاری که باید بکنیم این است که بگیم خداوند تو رو شکر میکنیم. اما در غروری که در دل ما هست و جهالتی که داریم، ما میگیم ما خدا رو نمیخوام، این جهان بر حسب اتفاق و وجود اومده و ما میتونیم زندگی خود رو بدون خدا پیش ببریم و چیزهای بهتری رو خلق کنیم. اما خدای واقعی وجود داره و میخواد تا با او مشارکت داشته باشه. و پولس رسول تحت هدایت روح القدس چنین میگه: زیرا تنها یک خدا هست برای همه انسان ها. سوال این است که همه انسان ها یک خدا دارند، اما آیا این خدای واقعی رو میشناسید؟ با او رابطه دارید؟ آیا زندگی خدا وقف او کردید؟ آیا هرگز به او گفته اید خداوند تو خدای واقعی هستی و من یک گناهکار بیچاره، من نیاز دارم تا گناهانم بخشوده بشه و پاک بشم تا بتونم به حضور تو برسم، خداوند بیا دل و ذهن و اندیشه من رو پاک کن، از من این تغییر عظیم رو ایجاد کن، ذات من رو از درون تغییر کن، زیرا اگر به حال خود بمونم در این شرایط آلوده باقی میمونم و هرگز ممکن نیست که تغییر پیدا کنم و شخصیتم عوض بشه. خداوند من دعا میکنم، حتی دعای من نیز بالا نمیره زیرا تو رو نمیشناسم. این گونه است که ما نزد این خدای واقعی میاییم. دوستان عزیز، مشکلی که ما داریم راجع به وجود خدا نیست. بذارید من موضوع به نحو دیگه‌ای بیان کنم. مشکل من و شما اگر به خدا اعتقاد نداریم، مسئله وجود خدا نیست. ما میشه هفته ها وقت بگذاریم و به شما ثابت کنیم که خدا وجود داره، این امکان هست. اما حتی اگر این کارم بکنیم، مشکل دیگه‌ای وجود داره و مشکل این است که من و شما مرده در گناهیم و ما نمیخوام این رو بپذیریم. خیلی برای ما سخت تا این رو بپذیریم. کتاب مقدس میگه ما در تاریکی زندگی میکنیم، زندگی ما در تاریکی هست. اما وقتی اینو به مردم توی خیابون میگیم، میگن من خوشبختم، من کار دارم، من توی اروپا زندگی میکنم، هرچی دوست دارم میخورم، هر کاری دوست دارم انجام میدم. چگونه میتونی بگی من در تاریکی هم؟ چگونه میتونی به من بگی من در گناه و معصیتم؟ علت اینه که ما نمیخوایم اینو بپذیریم و خدا رو رد میکنیم. واقعیت این هست که من و شما گناهکاریم، رابطه ما با خداوند قطع شده و یک دره عظیمی بین من و خدا وجود داره و این واقعیتی است که ما باید درک کنم. یک خدای حقیقی وجود داره، اما من در رابطه درستی با اون نیستم. اما چه کاری من میتونم انجام بدم تا این دره عمیق رو طی کنم و به خدا برسم؟ خداوند ما میگه تنها یک میانجی وجود داره، یک واسطه وجود داره، زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد. این لغت در یونانی به شکل دیگه اومده. در این آیه هیچ، در زبان یونانی هیچ فعلی وجود نداره. به این چنین خونده میشه: یگان خدا یگانه میانجی است. به چه معنا؟ یعنی مسیح، عیسی مسیح که بعد راجمون صحبت میشه، چه کسی است؟ او خداست. یگانه خدا همان یگانه واسطه است بین انسان و خدا، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. وقتی که این آیه رو میخونیم به روشنی ما نشون میده که مسیح خداست، همون خدای یگانه واسطه است، میانجی است بین انسان و خدا. و اون واسطه بین خدا و یهودیان نیست، بلکه همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و کشوری که شما بخواید فکر کنید، هر کسی که به این جهان میاد، از جامعه فقیر یا ثروتمند یا زن و مرد، نیاز به این واسطه داره و مسیح واسطه بین اون فرد است. و نیازه به یک واسطه به ما نشون اینو میگه که ما آدمای خوبی نیستیم. یه ضدیت و دشمنی بین خدا و انسان وجود داره. بین ما و خداوند آشتی وجود نداره. ما به طور طبیعی دشمن خدا هستیم، زیرا خداوند قدوس هست، پاک، متعال هست و در همه مکانها وجود داره و فرای تصورات ما هست و ما نمیتونیم اون رو حتی به تصور در بیاریم. و گناهان ما باعث شده یک دیوار بلند جدایی بین ما و خدا ایجاد کنه. دوستان عزیز، اگر شما کلام خداوند رو هرگز نشنیدید، اگر به این لغت فکر کنید، واسطه به این معناست که اون کسی که معین داشته بین خدا و انسان، اون حاکمی که مقدر داشته شده و یا داوری که مقدر داشته شده تا بین ما که گناهکار و آلوده ایم، که طغیان کردیم علیه خالق خود و در دشمنی با او هستیم، و خداوند که قدوس و پاکه، بین ما آشتی رو برقرار میکنه و امکان نداره اعمال ما خداوند رو خوشنود سازه، زیرا گناهان ما بسیار هست. لذا ما نیاز داریم به این واسطه و میانجی. رستگاری از طریق واسطه به ایجاد میشه و نه از طریق این که ما وارد تزکیه نفس بشیم و تفکر کنیم و به اشراق برسیم. نه، رستگاری نیاز به یک واسطه داره و مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، تناسخ یافته و همه صفات و قدرت و توانایی این رو داره تا میانجی ما باشه. او یک مثل ما یک گناهکار نیست، اما او تناسخ یافت تا به عنوان نماینده، او که پارسا و بدون گناهه، به نمایندگی از ما بر صلیب بره و مرگ ما رو تحمل کنه. و این سوالی است که ایوب میپرسه و که میگه چه کسی میتونه جای من رو بگیره و این آشتی بین من و خدا رو ایجاد کنه در جایی که دشمنی هست. و ما نیاز داریم به یک واسطه، به یک میانجی که مقدر داشته شد تا این کار برای من انجام ده. یک فرشته این کار رو نمیتونه انجام بده، امامزاده ها نمیتونه این کار رو انجام بدن، یک زن و مرد عادی نمیتونه این کار رو انجام بده و میلیاردها فرشته هم نمیتونه این کار رو انجام بدن. امکان نداره هیچ بشری بتونه میانجی بین انسان و خدا بشه، زیرا ما نیاز به کسی داریم تا مثل ما انسان گشته اما بدون گناه. ما گناهکار و کاملا آلوده ایم و مسیحی وقتی که تناسخ میابه، اون دره عمیق فاصله رو بین انسان و خدا از میان بر میداره و پل رابطه رو ایجاد میکنه. بذاری چند نکته دیگر رو در اینجا بهش اشاره کنیم. عیسی مسیح نماینده است و واسطه است و اون سه نقش مهم رو داره و راجب اونها شاید شنیده باشید. مسیح پیامبر ماست، کاهن ماست و او پادشاه ماست. برای اینکه اون میانجی و واسطه ما باشه، اون باید این سه مقام رو داشته باشه. پیامبر چیکار میکنه؟ پیامبر کلام خدا رو به ما میاره و مسیح پیامبره. وظیفه کاهن چی هست؟ کاهن کلام ما رو به خدا میاره و مسیح نیز کاهنه و قربانی رو نزد خدا میاره، نه تنها برای انسان ها، بلکه اون خود خیشتن و قربانی میسازه برای نجات ما. و در آیه 6 چنین میخونیم: او با دادن جان خود بهای رهایی ایمانداران رو پرداخت. و به علاوه مسیح پادشاه ماست، او که بر ما حکمرانی میکنه، او که از سوی خداوند مقدر داشته شده و او قربانی کامل و بدون ایرادی هست که خداوند او رو مقدر داشته. و مسیح پادشاه جان ماست و تا زمانی که خداوند ما عیسی مسیح روح ما رو زنده نساز، اون روح مرده است و با خداوند در تماس نیست. و اگر روح شما زنده نشد باشه، بذار خیلی مؤدبانه و مهربانه رو به شما بگم دوستان عزیز، شما مسیحی نیستید. زمانی که روح شما زنده گرده و تحول روحانی در شما رخ بده، آن زمانی که شما گناهانتون بخشیده شده و اگر امشب از این جهان برید، میدونید بدون شک کجا خواهید بود؟ در بهشت. زیرا جون شما و روح شما از حالت مرگ نجات پیدا کرد و اکنون با خداوند است. هیچ مذهبی قادر به انجام این کار نیست. تنها مذهبی که چنین اطمینان و یقینی رو به ما میده، دین راستین و واقعی است که اون رو در کتاب مقدس میخونیم. پس یک خدا وجود داره و یک قاضی و یک واسطه یا میانجی و مسیحی که هم قاضی جهان هست و هم واسطه ما و هم شفیع ما است. اوست که روح ما رو زنده میسازه. مسیح پسر خدای یگانه است و میانجی ما مقدر داشته شده. پس تنها یک خدا است و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. میبینید اون میگه انسان که مسیح عیسی است، اشاره داره به ذات دوگانه مسیح، یک شخص با دو ذات که این دو ذات، ذات الهی و انسانی او هست. او به طور کامل خداست به طور کامل انسان و میتونه نماینده ما باشه و ما رو با خداوند، حضور خداوند بیاره و آشتی رو برقرار کنه. و خداوند ما عیسی مسیح به ما کمک نمی کنه، بلکه ما رو نجات میده. مسیح به عنوان یک نجات دهنده نیاز به دستیار و همکار نداره. اون نیاز نداره ما بهش یاری بدیم و کمک کنیم برای نجات خود. تنها یک نام وجود داره که از طریق اون ما نجات پیدا میکنیم و اون انسان عیسی مسیح هست. زیرا او وقتی که تناسخ یافت اومد تا جای ما رو بر روی سد متحمل بشه. دوستان عزیز، ما اگر مشکلات اقتصادی و جامعی و غیره داریم، این مشکلات رو حکومت ممکنه حل کنه. مشکل ما مشکل روحانی هست و هیچ حکومت و دولتی نمیتونه اون رو حل کنه. این موضوع بسیار مهم است. مشکل اصلی شما مشکل روحانی هست. رابطه شما با خداوند قطع و نیاز به رستگاری دارید و مسیح میاد تا این نیاز عظیم ما رو برآورده کنه و نیازمند تقاضای شریعت خداوند رو کاملا اجرا کنه. نکته سوم که بهش اشاره میکنیم، سوال این است که چگونه مسیح به عنوان میانجی این کار رو انجام داد. یک خدا هست و یک میانجی، اما مسیح چگونه ما رو نجات میده؟ مسیح بهای رهایی ما رو پرداخت. بهای رهایی مطابق کتاب مقدس یک بهایی هست که ضروریه تا پرداخته بشه و یک برده بتونه آزاد بشه، خریده بشه. به یک عنوان همه ما انسان‌ها برده هستیم. ما برده های شیطان هستیم و گویی به او فروخته شدیم و مطابق خواسته های او عمل میکنیم. همه ما فرزندان طغیان هستیم، فرزندان نافرمانی هستیم و برای خود زندگی میکنیم و علاقه‌ای به خدا نداریم. اما مسیح بهای رهایی ما رو پرداخت. ما رو که در اسارت گناه و شیطان بودیم، مسیح با مرگ خودش، با دادن جان خود، بهای رهایی ما رو پرداخت تا در زمان مناسب بدون شهادت داده شده. در زمان مناسب خداوند ما تناسخ یافت تا این کار رو انجام بده. این بهای رهایی خلاصه کاری است که مسیح بر روی صلیب انجام داد. یک بهای رهایی پرداخته شده توسط خداوند ما عیسی مسیح و مأموریت او این بود. او یک پیامبر نبود که به این جهان بیاد تا مردم رو هدایت کنه، بلکه او میانجی و واسطه است تا ما رو رستگار سازی را خداوند قدوسه و باید گناه رو مجازات کنه. اما میانجی ما جان خود را برای قوم خیش فدا کرد، برای گناهکاران. در یوحنا فصل 10 چنین میخونیم که مسیح گفت من حیات خود را میدم و قدرت دارم تا جان خود را بگذارم و قدرت دارم تا اون را بردارم. هیچ کس اون را مجبور نکرد. خداوند مختارانه و به آزادی به سوی صلیب رفت. و من حتی نمیتونیم تصور کنم که مسیح وقتی که به نزد صلیب میرفت سرش خمیده باشه، بلکه او به عنوان یک پیروز و قهرمان به اونجا رفت و در روز سوم وقتی که او رو در روی قبر گذاشتن با قدرت خود رستاخیز نمود از میان مردگان. لذا وقتی که نزد او میایید و دعا میکنید، شما به یک نجات دهنده ایمان میارید که زنده است. میتونید با او صحبت کنید. خدایان مرده و یا پیامبران مرده، امامزاده های مرده مردن، اما ما نجات دهنده و واسطه ای داریم که زنده است. و اگر نزد او بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید، اون حیات رو دوباره رو به شما میده. امکان نداره ما بتونیم بهای رهایی خود رو بپردازیم. حتی تمام بشریت با تمام اعمال نیکشون امکان نداره بهای رهایی یک گناهکار رو بپردازن. اما مسیح با فدیه قربانی خود، با نهادن جان خود وقتی که بر روی صلیب رنج کشید، بهای نجات همه ایمانداران رو پرداخت و مرگ او به جانشینی از قوم خیش بود و این بهای رهایی همچنان ارزشمنده و باطل نشده و لذا تقاضا میکنیم، التماس میکنیم از شما که نزد مسیح بیایید. چرا مرگ را انتخاب میکنید؟ پیش روی شما مرگ و زندگی است و خداوند ما رو دعوت میکنه تا بهشت رو بپذینیم و حیات رو. و خداوند هیچ وقت به ما نمیگه مرگ رو انتخاب کنید. چرا اینقدر ما اصرار داریم در بی ایمانی خود؟ ما حیات رو میبینیم اما مرگ رو انتخاب میکنیم. چرا دوستان عزیز؟ بیاید نزد مسیح، به سوی آبهای روان و به رایگان بنوشید، زیرا رستگاری رایگان و خداوند اون رو بدون بها به شما عطا میکنه. با آیه 6 دقت کنید، چنین میگه که مسیح با دادن جان خود بهای رهایی آدمیان را پرداخت. مسیح شما رو نجات میده اما و شما رو دعوت میکنه. اگر شما نزد مسیح نیاین، گناه به گردن خود شماست. ممکنه بگید من دعوت خدا رو میشنم و هر جوری دوست دارم زندگی میکنم، و خداوند میگه مسئولیت تو بسیار بیشتره، زیرا من تو رو دعوت کردم اما شما نخواستی. دوستان عزیز، باید تو غرور خود رو زیر پا بگذاریم و نزد مسیح بیاییم و به او اعتماد کنیم، به کاری که بر روی صلیب انجام داد، اون رنجی کشید، نه که سزاوار دریافت اون رنج بود، بلکه به خاطر محبت عظیمش به شما حاضر شد تا جای شما رو بگیره. و اگر نزد او بیایید، نام شما رو در دفتر حیات ثبت کنید. پس دوستان عزیز، نزد او بیاید. آیا این کار مشکلی هست که توبه کنید و میگید خداوند من رو نجات بده، از این وضعیت آزاد ساز، زیرا بهای رهایی همچنان ارزشمنده و مسیح قربانی کامل خداوند هست و در زمان مناسب برای گناهکاران جان خود را فدا کرد. دوستان عزیز، این حقایقی است که باید به اونا فکر کنیم. حتی وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم، در اون یک کلام دروغ وجود نداره. شما میتونید به این کلام، چون کلام خداوند هست، به طور کامل اعتماد کنید. وقتی که میگه یک خدا وجود داره و یک میانجی و واسطه و مسیح جان خود رو برای نجات و گناهکاران فدا کرد، میتونید به این حقیقت کاملا اعتماد کنید، زیرا در اون دروغی وجود نداره. پس اگر من اون رو بپذیرم، باور کنم، بیام، خداوند من رو نجات میدم. پیام انجیل حقیقت داره و میلیون ها نفر به حقیقت اون شهادت میدن با زندگیشون، اون تحولی که در اونها رخ داده، و این ثابت کرده این کلام حقیقته. و 2000 ساله که مردم این رو ثابت میکنن، وقتی که ایمان میارن و میدونن که کلام خداوند درست هست. و شیطان کاری که میکنه، میاد این پیام انجیل رو دستکاری میکنه و یه چیز شبیه اون رو میسازه و یک پیامبری رو میاره، یه مذهبی رو میسازه، اما در اونها میانجی وجود نداره، نجات دهنده وجود نداره تا ما رو گمراه کنه. اما کتاب مقدس ما میگه یک خدای حقیقی و زنده وجود داره و یک میانجی. و زمانی که من این رو میشنم، اما باید نظرم نسبت به جهان، نسبت به خودم عوض بشه و بگم خداوند به من حکمت بده تا من بدونم وضعیت من چقدر است، بعد هست، چقدر گناهکارم، از تو دور هستم، و نظر من عوض بشه و وضعیت زندگیم کاملا عوض بشه و اون مسیری که میرفتم ادامه نمیدم و پشت کنم به اون مسیر و رو کنم به خداوند و بگم خداوند بر من رحم کن، من یک گناهکار هستم، خداوند من رو نجات بده به خاطر مسیح. دوستان عزیز، به این حقیقت ایمان بیارید تا نجات پیدا کنید. این میانجی پر رحمت و پر محبتی است، به او ایمان بیارید، زیرا خدای دیگه‌ای وجود نداره و واسطه‌ای دیگه‌ای وجود نداره و او میتونه شما رو نجات بده. و مسیح میگه اگر به من ایمان بیارید، هیچ کس شما رو نمیتونه از دست من بیرون بیاره و رستگاری شما ابدی خواهد بود. پس نزد مسیح بیایید، اعتماد کنید، از او بخواهید تا شما رو نجات بده و به کار مسیح ایمان بیارید. ایمان داشته باشه که یک خدا وجود داره و تنها یک میانجی و یک واسطه و خون مسیحه که بهای رهایی شما رو بر روی صلیب پرداخت میکنه و هیچ راه دیگه برای نجات شما وجود نداره.